بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أقول لم أجد فيما رأيت من تعرض لحكم رد السماء نعطيبة المشتري في هذا الخيار، ولم يظهر منهم جواز الفرس بجعل الثمن امانة عند البايع حتى يحضر المشتري. بحث در این بود که اگر بایع در رد ثمن نسبت به غیر مشتری تصریحی نکند، یعنی نسبت به عبدال مشتری تصریح نکنه و اون چه که در متن عهد تصریح کرده رد و ثمن الی المشتری هست، حالا که میخواست ثمن رو رد کنه، مشتری اگر غائب باشه آیا اینجا میتونه ثمن را به عبدال مشتری، وکیل مطلق مشتری یا ولی او یا حاکم شهر یا عدول مؤمنین رد کند یا خیر؟ یک کلامی رو از صاحب حدائق نقل کردن. کلام صاحب حدائق مجموعاً دو قسمت داشت. قسمت اول کلام ایشون فرمودن ما اجماع داریم در این که به هنگام فصل حضور خصم معتبر نیست، بلکه در فصل اگر خصم هم نباشه میتواند فصل کرد. بنابراین در اونجایی که بایع میخواد ثمن را به مشتری رد کنه، اگر مشتری غائبه، تقریبا ادعای اجماع کردن بر این که اشکالی نداره. و کیفیتش هم این است که ثمن رو در نزد یک نفر امانت قرار میده و معامله رو فسخ میکنه، بعد که مشتری پیدا شد اون شخص امین ثمن رو تحویل مشتری میده. قسمت دوم کلام صاحب حدائق این بود که ما برخلاف این اجماع از بعضی از روایات استفاده میکنیم که حضور خصم عند الفسخ لازمه. ظاهر بعضی از روایات این است که حضور مشتری برای فسخ بایع معتبره. این دو قسمتی که در کلام صاحب حدائق بود. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف به هر دو قسمت اشکال می کنند، هم به قسمت اول و هم به قسمت دوم. اما قسمت اول که ادعای اجماعه، می فرمایم که اون مقداری که ما کلمات فقه ها رو بررسی کردیم، کسی که اصلا این فرع رو متعرض بشه ما پیدا نکردیم. این فرع که در بیع خیاری اگر مشتری غائب بود، بایع در رد ثمن چه کنه؟ شیخ می‌فرماید اصلا این فرع رو فقها گذشته متعرض نشدن تا اینکه شما بیاید ادعا کنید اینا اجماع دارن که در رد ثمن حضور مشتری لازم نیست، اگر مشتری هم غائب باشه رد ثمن جایزه. و بعد می فرماین که اینی که شما میگید اینها به هنگام فتح حضور خصم رو لازم نمیدونن و بایع ثمن رو امانت بگذاره پیش یک فرد امین، میفرماد ما همچین حرفی هم از اینها پیدا نکردیم. همچین تعبیری که ثمن رو امانت بگذاره پیش یک فرد امین در کلمات اینها وجود نداره. بله، تنها مطلبی که هست این است که علمای عامه و بعضی از علمای خاصه حضور خصم را عند الفصح معتبر میدونن. اینها آمدن در مقابل اینها گفتن فسخ دماغ و فسخون درش حضور مشتری معتبر نیست. اما مسئله فسخ با مسئله رد فرق داره. ممکن است که در فسخ دماغ و فسخون حضور خاص و مشتری معتبر نباشه، اما در رد که قبل از فسخ تحقق پیدا میکنه رد به خصوص مشتری معتبر باشه، به طوری که اگر مشتری غائب باشه این رد کفایت نکنه. این اشکال شیخ به قسمت اول کلام صاحب حدائق که شما صاحب حدائق ادعای اجماع کردید حرف باطلی. بین فسخ و بین رد مخلوط کردید، این هم اشکالش همین طوری بود که عرض کردید. اما میام سراغ قسمت دوم. صاحب حدائق در قسمت دوم کلامشون فرمودن از بعضی از روایات استفاده می شود که حضور خصم عند الفصح لازمه. مرحوم شیخ می فرماید ظاهر بعضی از روایات چنین چیزی هست، اما نه به عنوان شرطیت فصح. مورد این روایات این بوده، یعنی این روایاتی که صاحب حدائق میگه موردش جاییست که برای فسخ مشتری حاضر بوده. اما اینکه موردش این بوده، این دلیل نمیشود بر اینکه برای فسخ حضور مشتری حتما باید لازم باشه. لذا میفرماین که این فرمایش صاحب حدائق هم یک فرمایش غیر صحیحیه. بعد میفرمان و کیف کان. حالا ما کاری به حرف صاحب حدائق نداریم. اقوا در مسئله در این جایی که مشبای در رد ثمن نسبت به ابدال حرفی نزده و تصریحی نکرده، شیخ می‌فرماید اقوا این است که ولی مشتری قائم مقام مشتریه. بایع میتواند ثمن رو به ولی او بده، میتواند به حاکم شهر بده. چرا؟ تعلیلی که شیخ میارن میفرماین اون چه که حقیقت این شرط رو تشکیل میده رد الی مشتری هست. رد الی المشتری یعنی چه؟ آیا رد الی المشتری یعنی به قبض خود مشتری برسد، به دست خود مشتری برسه، یا رد الی المشتری یعنی به طوری باشد که عند المشتری بشه، به طوری باشد که دیگه در ملک مشتری قرار بگیره؟ شیخ می فرماید مراد از رد الی المشتری اصول الثمن عند المشتری هست، مثل اون تعبیری که در بحث بیع فضولی بیان می کردن لا تبع ما لیس عندک، یعنی چیزی که ملک شما نیست نفروشی، طبق یک معنایی که برای اون عبارت بود، اینجا همینطور میگیم رد الی المشتری یعنی حصول الثمن عند المشتری. حصول الثمن عند المشتری یعنی تملک المشتری، طوری بشه که این ثمن در تملک مشتری قرار بگیره. بنابراین می‌فرمایند مؤید این مطلب ما اینه، اونجایی که مشتری خودش بمیره، اگر بایع آمد ثمن را به وارث مشتری دفع کرد، همه میگن که فایده میکنه. یا بالعکس اونجایی که بایع بمیره و وارث بایع بیان ثمن رو دفع بکنن به مشتری، اونجا میگن که فایده میکنه. در حالی که در خود عقد بایع گفته بود اگر من ثمن رو آوردم به تو دادم، اما ما میبینیم فقها میفرمان اگر بایع مرد، وارث بایع هم اگر ثمن رو برداشت داد به مشتری، این کفایت میکنه. اینها دلیل بر این است که اون چه که ملاکه حصول الثمن عند المشتری هست و تملک المشتری هست، مشتری باید تملک بکنه. بعد می‌فرمایند مسئله ولی مشتری هم همینطوره، حاکم شرع هم همینطوره. اگر بایع دید مشتری غایبه، میتونه ثمن رو به حاکم شرع تحویل بده. اون وقت بحثی که در اینجا وجود داره این است که حاکم شرع تصرفاتی که در مال غایب انجام میده باید از روی مصلحت باشه، و الان این ثمنی را که از بایع میگیره، الان این مشکوکه که آیا قبض این ثمن مصلحت برای اون غایب هست یا مصلحت برای اون غایب نیست. پس چطور شما میفرمایید که حاکم به جای مشتری میتونه ثمن رو قبض بکنه؟ مرحوم شیخ در جواب میفرمایند اینی که تصرفات حاکم مشروط به مصلحت هست، این در تصرفات ابتدایی و اختیاری حاکمه. یعنی الان یه مالی که در دست حاکمه، حاکم ابتداعا خودش بخواد یه تصرفی رو انجام بده، دل اختیار بخواد یه تصرفی رو انجام بده، این باید از روی مصلحت باشه. اما در اینجا قبض الثمن یک تصرف اختیاری حاکم نیست، حاکم چاره ای ندارد که این ثمن رو به جای مشتری قبض بکنه. چرا؟ چون اگر خود مشتری هم بود، لازم نیست در رد و ثمن که مشتری قبول هم بکنه. شیخ فرمان ما قبلا گفتیم در رد و ثمن این چنین نیست که باید رد کنه، مشتری هم باید قبول بکنه، حالا یا قبول قولی یا قبول فعلی. قبول او معتبر نیست، خود مشتری چه بخواد چه نخواد، وقتی بایع رد و ثمن کرد، یعنی ثمن رو در اختیار او قرار داد، میتونه معامله رو به هم بزنه. پس حاکمم که الان جای مشتری غایب نشسته، در قبض ثمن اختیاری با او وجود نداره. او لازم نیست که قبول بکند تا بگیم قبول حاکم یک تصرف اختیاری و ابتدایی حاکمه، و تصرف اختیاری و ابتدایی منوط و مشروط به رعایت مصلحته. بنابراین می‌فرمایند رعایت مصلحت در اینجا لازم نیست. و هاشذا این بایع می‌تواند ثمن را به عدول از مؤمنین از باب حسده و از باب امور حسدیه این ثمن رو میتونه در اختیار عدول مؤمنین قرار بده. فرع دیگری که مطرح میکنن این است که اگر پدر آمد با مال پسر، با مال طفل صغیرش معاملهی کرد، با یه بایعی آمد از بایع چیزی رو خرید، بایع هم برای خودش خیار رد ثمن قرار داد، دی رو به خیاری قرار داد، حالا آیا این بایع در رد ثمن میتواند ثمن را به جد این طفل رد بکند یا نه؟ شیخ میفرمان اینجا وجوهی هست. بعضی ها احتمال دادن که خب جد هم در عرض عب ولایت داره، همانطوری که ثمن رو این بایه میتونه به عب رد کنه و معامله رو به هم بزنه، میتونه به جد هم رد کنه. بعضی ها گفتن در صورتی که تمکن از رد به عب وجود نداشته باشه میتواند رد کند به جد، شیخ میفرماید وجوهی هست، اما دیگه هیچ کدام از این وجوه رو در اینجا اختیار نمی کند. و نظیر این فرق این است که اگر حاکم شرعی آمد برای صغیر از مال صغیر یه چیزی رو برای صغیر خرید، بایعم برای خودش خیار رد ثمن قرار داد، آیا این بایع که برای خودش خیار رد ثمن قرار داده میتواند ثمن رو به یه حاکم دیگر رد بکند یا نه؟ میفرمان در اینجا هم دو احتمال وجود داره. اولویت هست، چون عرض میشود ولایت عدول مؤمنین در فرض است حاکم شر نباشه و بعد از عدول فسقاق مثلا در فرض است که عدول نباشه، یک عرض در اونجا یک ترتبی هست، اما در عب و جد نه، جد در عرض عب ولایت بر این طفل داره. عقولو در این عقولو به دو قسمت کلام صاحب حدائق اشکال میکنن، هم به قسمت اول و هم به قسمت دوم. لم اجد فی ما رأیتو من تعرضن، حکم غلطه، من تعرضه نه حکم، بله من تعرضن له حکم رد ثمن معقیبت المشتری فی هذا الخیار. صاحب حدائق ادعا کرد که اجماع داریم که اگر مشتری غایب است لازم نیست رد ثمن به مشتری بشه. خب شیخ می‌فرماید این اجماع متفرع بر این است که علما این فرع رو متعرض شده باشن بعد اتفاق نظر داشته باشن، در حالی که من ندیدم کسی را که متعرض شود حکم رد ثمن را در صورت غیبت مشتری در این بیع خیاری. و همچنین اینی که صاحب حدائق فرمود این ثمن رو امانت بگذاره، می‌فرماید ولم یظهر منهم جواز الفعل به جعل ثمن امانتن عند البایع، از علما چیزی ظاهر نمی‌شود که اونها حکم کرده باشن به جواز فرق به سبب قرار دادن ثمن امانت عند البایع حتی یحضر المشتری، تا اینکه مشتری حاضر بشه. بله تنها چیزی که هست این است که فقها گفتن در فسخ حضور خصم معتبر نیست، اما این رو برای چی گفتن؟ نه اینکه بگن برای ردم حضور مشتری لازم نیست. و ذکرهم لعدم اعتبار حضور الخط فی فسخ ذی الخیار انما هو لبیان حال الفسخ من حیث هو، اینی که ذکر کردن عدم اعتبار حضور ختم را در فصل ذی‌الخیار برای بیان حال فصل من حیث و هوه، یعنی من حیث و هوه فصخون، یعنی با قطع نظر از مسئله رد. فصل من حیث و هوه فصخون در مقابل عامه و بعضی از علمای خاصه که حیث و شترتو فی الفصل بالخیار حضور الخصم در فصل در بیع خیاری حضور خصم یا در هر خیاری فرق نمی کنه، فصل از راه خیار عامه و بعضی از خاصه حضور خصم را معتبر می دونند. ولا تنافی بینه و بین اعتبار حضورهی لتحقق شرط آخر للفرد، تنافی نیست بینه یعنی بینه عدم اعتبار حضور خصم در فصل و بین اعتبار حضورهی یعنی حضور الفصل لتحقق شرط آخر للفصل، برای اینکه یک شرط دیگری برای فصل محقق بشه. اون شرط دیگر که برای فصله و هوه اون شرط آخر رد و سمنه الی المشتری هست، که اینجا مرحوم شیخ این فرمان ولا تنافیه میخوام بفرمان شما صاحب حدائق بین مسئله فصل و مسئله رد فرق کردید، ما دنبال این هستیم که اون جایی که مشتری غایب است بایه در رد و ثمن چه کنه؟ آیا میتونه ثمن رو پیش خودش یا پیش دیگری قرار بده امانت یا نه؟ شما آمدید برای جواز رد در صورت غیبت مشتری گفتید فقها ها میگن اگر مشتری غائب باشه میشه فسخ کرد. خب بین الفسخ و رد شما مخلوط کردید، ممکنه در فسخ من حیث و فسخون حضور مشتری معتبر نباشه، اما در رد و رد و ثمن حضور مشتری معتبر باشه. مع اشکال دوم به قسمت دیگره، به قسمت دوم کلام صاحب ادائه چرا فرق نیست؟ اول رد میکنه چرا؟ پس اون وجوه خمسهی که ما گفتیم چی بود؟ وجوه خمسهی که شیخ فرمودن در وجه اول و دوم رد هست اما هنوز فرق محقق نشده، بعد از رد حالا یک دقیقه بعد، یک ساعت بعد، یه روز بعد باید بگه فسختو. بنابر وجه سوم، بنابر وجه سوم که فسخ همان رده یعنی رد همان فسخه، بنابر او حرف صاحب حدائق درست درمید. خب صاحب حدائق در قسمت دوم کلامشون فرمودن این اتفاق فقها ها با ظاهر بعضی از روایات تنافی داره، فرمودن ظاهر بعضی از روایات این است که حضور مشتری برای فسخ بایع معتبره. شیخ این رو قبول ندارن، میفرمان ما انما ذکره من اخبار المسئله، اون چرا که ذکر این بود که فرمود ان ظاهر الروایه اعتبار و حضور المشتری، در اون عبارت چنین چیزی رو فرمود. می‌فرماید که این لا یدل على اعتبار حضور الخصم فی الفصل، این روایات هم دلالت نداره که در فصل حضور مشتری معتبره. و ان کان موردها صورت حضورهی، صورت حضورهی، مورد این روایت صورت حضور خصمه لعجل تحقق رد، مورد روایت اونجاییست که میگه ان اتیتنی به مالی. خب این ان اتیتنی به مالی یعنی چون میخواد ثمن رو رد کند به مشتری، پس ما نمیتونیم بگیم که روایات دلالت داره برای فصل حضور مشتری لازمه، بلکه مورد این روایات مورد رده. خب در ردم که عرض می شود که فرض این است که خود مشتری حضور داره به حسب فرضی که تو روایات شده، الا ان الفسق قد يتأخر عن الرد بحث گاهی اوقات متأخر از رد زمانه. بنابر اون رجی که بناً علی مغایرت الفسخ للرد که رجه اول و دومه و عدم الاکتفاء بهی عنه، یعنی عدم اکتفاء به رد از فسخ، یعنی نگیم رد کافیه در فسخه، که وجه سوم بود که بیایم بگیم رد یعنی فسخ فعلی. نه، لو قلنا وجه سوم را به حصول الفسخ به رد اختص موردها به حضور الفسخ، اگر عرض می شود که قائل بشیم که فسخ با رد محقق می شود، اختصاص پیدا می کند مورد این روایات به حضور خاص، یعنی حضور مشتری. لاکن الاصحاب، چون این اختصاص پیدا می کنه و چیش روشنه دیگه، اگه ما گفتیم که رد فسخ فعلیه و در این روایات هم فرض این است که رد به خود مشتری هست، نتیجه این می گیریم که همانطوری که در رد حضور مشتری لازمه، در فسخ هم حضور مشتری لازمه. لاکن الاصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور في هذا الخيار، شیخ فرمود فقها انکار نکردن اعتبار حضور مشتری در این خیار را، خصوصا لو فرض قولهم به حصول الفسخ به مجرد رد الثمن، اگر فرض شود که اینا قائلن که با رد فسخ فعلی محقق میشه. اینجا در عبارت، خب عبارت اینه، اصحاب انکار نکردن اعتبار حضور مشتری را در بیع خیاری، خصوصا اگر فرض شود قول اصحاب که قائلن به حصول فسخ به مجرد رد ثمن، یعنی فسخ فعلی. این خصوصا معناش این است که حتی روی وجوه دیگرم اصحاب در فسخ حضور مشتری را معتبر می دونن، در حالی که نیست اینطور. بنابراین مرحوم شهیدی در که در حاشیه‌شون بر مکاسب نه متعرض رد در فرض جیبت مشتری نشدن، نه متعرض اعتبار خرص و حضور خصم در فسخ، او رو فرمودن، ولذا شیخ فرمود اینی هم که میگن فسخ به ما و فسخون رو میگن، نه فسخ مربوط به رد را. عرض میکنم که این کلمه خصوصم رو مرحوم شهیدی در حاشیه فرموده لعله من غلط نسخه، باید این کلمه نباشه. چرا؟ چون این که میفرماین اصحاب انکار نمی کنن اعتبار حضور در این خیار را، این فقط روی این فرضه، یعنی شیخ انصاری داره یک دفاعی می کند از فقها ها. که چه بیان دفاع می کنه؟ جس صاحب هدایه فرمود که شما از روایات استفاده کردید که حضور مشتری برای فسخ نرد، برای فسخ معتبره. ما شیخ انصاری گفتیم که این برداشت شما از روایات باطله. چرا؟ چون گفتیم حضور مشتری به عنوان مورد مفروض در این روایاته و مورد دلیل بر این نمی شود که حتما حضور مشتری برای فسخ معتبر باشه. موردش یک چنین موردیه. بعد فرمودن اگر ما آمدیم رد را فسخ فعلی دانستیم، چون در رد به حسب مفروض این روایات حضور مشتری معتبره، نتیجه می گیریم در فسخ هم حضور مشتری معتبره. خب حالا اینا رو برای چی دارن بیان میکنن؟ ببینید صاحب حدائق آمد یه ادعای اجماع کرد. همیشه در مکاتب باید اون عرض میشود که ریشه مراد شیخ خوب روشن بشه. صاحب حدائق یه ادعای اجماع کرد، بعد آمد فرمود که روایات برخلاف این اجماعه. خب این خیلی حرف مهمیه که چطور میشه یه مسئله اجماعی باشه روایات هم برخلافش باشه. و الان دیگه داریم قطع نظر میکنیم از اون اشکالی که شیخ به اجماع وارد کرد، کاری به اون نداریم. الان داریم به عنوان جدلی روی همون عقیده خود صاحب حدائق که صاحب حدائق ادعای اجماع کرده و اجماع رو قبول داره داریم بحث میکنیم. شیخ میخواد روی این فرض که اگرم اجماعی درست باشه یه کاری بکنه که صاحب حدائق نتواند بگوید روایات برخلاف اجماع. چجور این ابتکار رو در اینجا درست میکنه؟ میفرماید جناب صاحب حدائق، روایات در فرضی که ما رد را فسخ فعلی بدانیم ازش استفاده می شود، همانطوری که در رد حضور مشتری معتبره در فسخ هم معتبره. اما اصحاب هم در این فرض، یعنی در فرضی که رد را فسخ فعلی بدونیم، مطابق با روایت حرف می زنن. اصحاب هم در این فرضی که رد فسخ فعلی باشد، حضور خصم یعنی مشتری رو برای فسخ معتبر میدانند. این لاکن الاصحاب لم ینکرو، ببینید چقدر درش مطلبه. شیخ میخواد با این لم ینکرو بفرماید آی صاحب حدائق، بین اجماع و بین ظاهر روایات خلافی و تنافی وجود نداره. اون وقت برای این که این مسئله خوب روشن باشه نتیجه میگیریم سلمه خصوصا نباید در اینجا باشه. در این فرض اصحاب همانی رو میگن که روایت میگوید، لاشن عبارت رو دقت کن. غلطه، نه زائده. اونو که عرض کردم در جوابیشون، خود شیخ هم فرمودن متعرض رد در فرض غیبت مشتری نشدن، اما متعرض این که در خیار به طور کلی آیا اگر ذل خیار بخواد فرض بکند باید من لا خیار له حضور داشته باشه یا نه، اینو بحث کردن. در اینجا گفتن حضور معتبر هست یک دی یا معتبر نیست، عامه و بعضی از خاصه گفتن معتبر نیست، اینا گفتن معتبر هست. چجور توجیه کن؟ رو بچه اول چجور توجیه میشه؟ نه چرا؟ دیگه گفتیم اصحاب در مقابل عامه آمدن این مسئله رو گفتن، چطور میگه نه اثبات کرده بود؟ این عبارت چی بود؟ و ذکر هم لعدم اعتبار حضور الخصم فی فسخ ذی الخیار انما هو لبیان حال الفسخ من حیث هو فی مقابل العامه و بعض الخاصه. اصحاب در مقابل عامه و خاصه، یعنی بعضی از خاصه، اصحاب فرمودن معتبر نیست، اونا گفتن در فسخ معتبره. از اصحاب یه چیزی گفتن که معتبر نیست. حالا یاله این لاکن الاصحاب لم ینکرو، یک چنین عرض می شود که مطالبی در کنهش وجود داره که شیخ میخواد با این حرف چه بکنه در مقابل صاحب حدائق که توضیحشو عرض کردیم. به نظر ما هم کلمه خصوصا لزومی نداره باشه و نبایدم باشه. فقط هم این فهم اشاره به همین دقت‌هایی داره که ما عرض کردیم. و کیفکان فل اقوا، حالا شیخ نظر خودشو بیان میکنه. فی ما لم یصرح باشتراط رد الی خصوص المشتری، اونجایی که تصریح نکرده است که اینکه رد کند به خصوص مشتری، یعنی نسبت به غیر مشتری ساکته، هو قیام الولی مقام مشتری. چرا؟ لأن الظاهر من الرد الى المشتری، ظاهر این نیست که به دست مشتری برسه، حصوله یعنی حصول الثمن عند المشتری. خب اینو یادداشت کنید، این عند در اینجا مثل اونیست که تو روایات میخوندیم لا تبه مالیس عندک، که عند به معنای ملکیت بود در اونجا، و تملکه له یعنی تملک ثمن برای مشتری، حتی لا یبقى ثمن فی ذمه البایه بعد الفسخ، تا اینکه ثمن در ذمه بایه بعد از فسخ نباشه. خب میگیم جناب شیخ شما از کجا این معنا رو آوردید که رد مشتری یعنی حصول الثمن عند المشتری؟ میفرمان محیر ما اینه، و لذا لو دفع الی وارث المشتری، یعنی اونجایی که خود مشتری مرد بایه آمد به وارثش داد، همه میگن کافیه. و بالعکس و کذا لو رد وارث البایه، اگر وارث بایه رد کرد به خود مشتری، همه میگن درسته. ما ان المصرح به، اون که تصریح شده به او در عقد، رد خود بایه. و لیس ذلک لاجل ارثه للخيار، خب شما نیاید بگید که آقا اینجا که بایه مرد وارثش ارث خیاری به او میرسه، یعنی خود خیار به ارث به او میرسد و خود اون وارث میشه دیگه ذوالخیار، این غیر از اون جاییست که شما ثمن رو بخواید به غیر مشتری بدید. مرحوم شیخ در جواب میفرماین خود این که این خیار به ارث به وارث بایه برسه، این متفرع بر این است که بایه خصوصیت نداشته باشه. اگر یک کسی آمد گفت در این خیار بایه خصوصیت داره، دیگه این خیار به وارث نمیرسه. و لیس ذلک، یعنی این که وارث بایه میتونه رد کند، لعجل ارث اون وارث بایه للخیار. چرا لیس؟ لأن ذلک متفرع علی عدم مدخلیت خصوص بایه فی الرد، این متفرع است بر این که خصوص بایه مدخلیت در رد نداشته باشه. خب این راجع به وارث بایه و مشتری، و کذا کلام در ولی مشتری. ولی مشتری هم همینطوره که یکی از اولیاء مشتری حاکم شرعه. خب بعضی را گفتن حاکم نمیتونه اینجا بگیره، چون معلوم نیست که گرفتن حاکم آیا به مصلحت مشتری هست یا نیست، و تصرفات حاکم مشروط به رعایت مصلحت. و دعوا ان الحاکم انما یتصرف در مال قائد علی وجه الحفظ و المصلحه، و ثمن قبل ردهی باقی علی ملک البایه، ثمن باقی بر ملک بایه، و قبضه عن الموجب لسلطنت البایه علی الفسخ قد لا یکون مصلحة للقائد او شبهه. قبض حاکم عنه از بایه که موجب سلطنت بایه بر فسخه، چه بسا مصلحت برای قائد یا شبه قائد نباشه. شبه قائد مثل اونجا که صغیره مثلا، فلا یکونو، حالا که مصلحت بودنش روشن نیست، فلا یکونو ولیجن بالقبض، این ولیجه در قبض نیست حاکم. فلا یحصل ملک المشتری المصفو بعد الفسخ، حاصل نمی شود ملکیت مشتری که دفع شده است بعد از فسخ. به قبض حاکم ملکیتی برای مشتری محقق نمیشه، چون معلوم نیست مصلحت او هست یا نه. مدفوعتون، این مدفوعتون خبر اون دعوات، چنین ادعایی دفع می شود به ان هادا، این تصرف لیس تصرفا اختیاری من قبل الولی، این یک تصرف اختیاری، تصرف اختیاری این ابتدایی، یعنی به اختیاره، به اختیار خود حاکم، حاکم ابتداعا بیاد این مالو برداره بفروشه یا مالی بخره برای صغیر، این میشه تصرف ابتدایی و اختیاری. حتی یوناس که تصرف اختیاری منوط است به مصلحت، پس این تصرف چه تصرفیه؟ می فرماید اگر ما در اصل قبول مشتری قبول و قبلتوی مشتری رو معتبر می دانستیم، حاکم هم می گفتیم الان جای مشتری می نشینه باید قبول کنه. خب قبول خودش که تصرف ابتداییه، اما ما میگیم اگر خود مشتری هم ثمن رو بایه می آورد بهش بده، چه قبول می خواست بکنه چه نه، بایه دیگه حق فصل داد، ثمن رو بذاره پیشش رو بره، اونم مجبوره بگرفتن. حاکم هم همینطوره، بله بایه حیث و وجده من هو و منصوب و شرعن لحفظ مال القائب سحله الفصل، رفت صحیحه. هر جایی که کسی رو پیدا کنه که شرعن منصوب برای حفظ مال قائبه، از لا یعتبر و فیه قبول المشتری او ولی یهول سمن، قبول مشتری یا ولی مشتری معتبر نیست، حتی یقال ان ولایته فی القبول، تا ولایتش در قبول و تصرفش در قبول ابتدایی بشه و متوقف شود در مصلحت. در پس حالا که قبول معتبر نیست چی معتبره؟ بل المعتبر تمکین المشتری او ولیهی منه، مشتری یا ولی مشتری تمکن پیدا کنن منه، این از این سمن اذا حصل الفرد، اگر فرد حاصل بشه. و من ما ذکرنا یظهر و جواز الفرد، اون که در راجع به حاکم گفتیم روشن می شود که فرد به سبب رد به عدول مؤمنین هم جایزه، اگر سمن رو داد به عدول از مؤمنین، لیحفظوها حسبتن عن القائر، تا این که حفظ کند، عرض می شود این سمن را به عنوان حسبه. حسبه در لغت به معنای ثواب و اون چی که انسان به قصد یک ثوابی انجام بده، اموری که به قصد ثواب انجام بده و معمولا اموری که نظام مردم متوقف بر اون امور هست، این امور جز امور حسبیگر و بر هر کسی لازم است که کفایتاً به عنوان واجب کفایی انجام بده. این هم از همین ها حسبتاً عن القائب و شبه قائب که صغیره. فرع دیگر ولدشتر العبل طب، اگر عب برای طبلش بخره به خیار البایه، بایه هم خیار رد سمن داره، فهل یسه له الفرد مع رد سمن الالولی الاخر، آیا صحیح هست برای اون بایه فرق بکند در صورتی که سمن رو رد کند به ولی دیگر، یعنی به اب رد نکنه به جد رد کنه، ولی دیگر همون جده. مطلقا یعنی چه تمکنه از رد به اب داشته باشه و چه تمکنه از رد به اب نداشته باشه. او نه عدم تمکن من الرد الی الاب، صورت دوم این است که بعضی ها قول دوم گفتن اگر تمکن از رد به اب نداره میتونه به جد رد کنه. قول سوم اولا، یعنی چه تمکن از رد به اب داشته باشه چه تمکن از رد به اب نداشته باشه، حق رد کردن به جد را نداره. وجوهون که شیخیش کدام رو اختیار نفرمودن، و یجری مثلها مثل این وجوه فیما لوشتر الحاکم لصغیر، اونجایی که حاکم بخرد برای صغیر، فرد البایه الی حاکم آخر، بایه بیاد ثمن رو رد کند به یه حاکم دیگر. اینجا هم همینطوره. خب اینجا منتها یک اشکالی مطرحه و اون این است که در باب حکام و فقها یه مطلبی که گفتن این است که فقیهی نمیتواند مزاحمت با فقیه دیگر داشته باشه، یعنی مثلا اگر یک نزاعی رو ارجاع دادن به یک حاکم شرعی، اون حاکم شرع آمد این نزاع رو بررسی کرد، حکمی کرد، فقیه دیگر حق مداخله در اون مورد رو نداره، الا اینکه یقین بشود در اینکه مستندات اون حکمی که برای حاکم بوده باطل بوده. خب این مطلب کلیه که حاکم شرع نمیتواند مزاحمت بکنه با حاکم شرع دیگه. خب حالا اگه بایه ثمن رو برداره بده به حاکم دوم، آیا این گرفتن حاکم دوم و قبول حاکم دوم مزاحمت با حاکم اول نیست؟ چشم فرماد نه، این و لیس فی قبول الحاکم الاخر مزاحمتون للاول، یعنی للحاکم الاول، حتی لا یجوز قبوله للثمن، تا اینکه بگیم قبول اون حاکم دوم نسبت به ثمن جایز نباشه، و لا یجری، تا بگیم جاری نشود ولایته، ولایت این حاکم دوم به نسبت الی هذه المعامله بناء علی عدم جواز مزاحمت حاکم لحاکم آخر در مثل این امور. خب چرا مزاحمت نیست؟ این لما عرف تعلیل برای این است که اصلا مزاحمت نیست در اینجا. چرا مزاحمت نیست اگر حاکم دوم قبول بکند؟ عرفت من ان اخذ الثمن من البایع این تصرف اختیاری و ابتدایی نیست. بل البایع اذا وجد من یجوز ان یتملک الثمن من المشتری، اگر کسی رو پیدا کرد که بتواند تملک از مشتری بکند، عند فسخ البایع جاز له الفسخ، میتواند فسخ بکند. اخذ ثمن از غلطی، اخذ ثمن من البایع، لما عرفت من ان اخذ ثمن من البایع لیس تصرفا، بله لیس تصرفا اختیاری جن، اینجا تصرف اختیاری و ابتدایی نیست. بل البایع اذا وجد من یجوز ان یتملک الثمن عن المشتری، بایه اگر کسی رو پیدا کرد که او صلاحیت دارد که تملک از مشتری کند، عند فسخ بایه جاز له الفسخ، فسخ جایزه. این عند فسخ متعلق به تملکه، تملک عند فسخ بایه، و لیس فی مجرد تملک الحاکم الثانی از ثمن عن المشتری مزاحمتون للحاکم الاول. خب الان حاکم دوم که ثمن رو از بایع قبول میکنه، این حاکم دوم تملک میکنه از ناحیه مشتری و نیابتا عن المشتری، این تملک چون یک تملک اختیاری نیست و لذا گفتیم اگه خود مشتری هم باشه مشروط به قبول مشتری نیست. حالا که اختیاری نیست، این تملک مزاحم با حاکم اول نمیشه. غایت الامر وجوب و دفعه الی، این یعنی چه وجوب و دفعه الی؟ غایت الامر وجوب و دفعه الی، یعنی وجوب و دفع ثمن من الحاکم الثانی الی الحاکم اول. چون حاکم اول آمده این معامله رو برای صغیر انجام داده، لذا الان این حاکم ثانی که ثمن رو از بایع گرفت واجب است دفع کند حاکم ثانی ثمن را به حاکم اول. البته این فقط نه احتمال عدم الوجوب، از اون طرف هم احتمال میدیم همین مقدارم واجب نباشه، لأن هذا ملک جدید للصغیر، این یه ملک جدیده، لم یتصرف در این ملک جدید حاکم اول، لذا حالا که ملک جدیده فلا مزاحمته. اما می فهمن اینا همه دقتهای عقلی و اینها قرب میگن اگر حاکم دوم پولو گرفت، این دخالت کرده در حاکم اول، مزاحمت کرده در کار حاکم اول، لکن الازهر انها مزاحمتون قربن. وصلى الله على محمد وعلى آله.